با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کنسولگری ترکیه در شمال افغانستان را اعلام کرده که انقره قصد دارد سرمایه گذاری بیش از 150 میلیون دلار یک کارخانه تولید سیمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند. بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن جنرال کنسول ترکیه در مزار شریف با مولوی عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در جوزجان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار جنرال کنسول ترکیه درباره برنامه‌های انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته که هزینه ساخت این کارخانه بین 150 تا 200 میلیون دلار برآورد شده و زمینه کار را برای صدها تن فراهم میکنه. او همچنین تاکید کرده که ترکیه در سالهای گذشته در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کرده. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با جورج گانیون سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان دیدار کرده. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شده، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان سفر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روزماری دکارلو به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور این گفتگوها قرار داشت. رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در روند دوحه گفته که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها به ویژه در زمینه ایجاد کارهای یا معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی کافی نبوده. او تاکید کرده که برای بهبود وضعیت نیاز به گام‌های عملی‌تر وجود دارد. رئیس جمهور آمریکا از معترضان ایرانی خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند و گفته که کمک در راه است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود در ترود سوشال وضعیت ایران را منزجر کننده خوانده و گفته که میهن پرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهید، نهادهای خود را تسخیر کنید و کمک در راه است. او افزوده که همه دیدارهای مقامهای آمریکایی با نمایندگان جمهوری ایران را تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو میکند. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر پیامهای زیادی در حمایت از معترضان نشر کرده. سازمان جهانی صحت یا WHO روز سه‌شنبه اعلام کرده که نوشیدنی‌های شیرین و مشروبات الکلی به دلیل مالی کم و ناکافی بیش از حد ارزانند و همین موضوع به افزایش چاقی، بیماری شکر و دیگر بیماری‌ها دامن زد. این سازمان در بیانیه گفته که کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها در پیامد منفی این نوشیدنی‌ها قرار دارند و اینکه تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا امروز در یک بازی تمرینی به مسافه هم می روند. این بازی ساعت 12 به وقت افغانستان برگزار می شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به درس 13 از جغرافی صنف 7. امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار موضوعات خوبی را میخوانیم. موضوعات را میخوانیم که تا هنوز ما درباره موضوعات تا هنوز معلومات هیچ نشنیدیم. بیاییم که امروزم درس های خود را آغاز کنیم و درس های خوب و دلچسب را بخوانیم و میخوام یادآور شوم که امروزم آخرین جلسه ما از جغرافی صنف 7 هست. آخرین جلسه خود را میخوانیم در جلسه بعدی که عبارت از جلسه 14 میامیشه. جلسه 14 ما از جغرافی صنف 8 آغاز میکنیم. خب بیاییم که امروز خلاصه کنیم کتاب جغرافی صنف 7 را. اهدافی که امروز می‌خوانیم جغرافیای مواصلاتی و جغرافیای سیاسی قاره آسیا را می‌خوانیم و داخل یک مرور کوتاه در باره جغرافی صنف 7 انجام می‌دهیم. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی، خود مواصلات چیست؟ یعنی راه‌های، جغرافیای راه، یعنی که ارتباط یک منطقه با منطقه دیگری میگه جغرافیای مواصلاتی. ببینید که جغرافیای مواصلاتی قاره آسیا چگونه است. ببینید جاده ابریشم یا راه ابریشم شما حتما تا هنوز شنیدین، اینا که است یکی از قدیمی ترین راهی قاره آسیا است که چین و هند را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل میکرد که بسیار از زمانهای قدیم است. بازم که جاده ابریشم یا راه ابریشم از افغانستان هم عبور میکرد که اموال در اروپا میرساند. اول امروز کمی شرایط تغییر کرده، مردم پیشرفته شده و راه های متفاوتی برای حمل و نقل استفاده میکنند که اینها به سه دسته تقسیم میشه: یک راه های خشک است، راه های هوایی است و راه های آبی یا راه های بحری است که اینها را در قاره آسیا به شکل مجزا میخوانیم. اولینش راه های مواصلاتی خشکه. ببینین راه های مواصلاتی خشکه راه های مترب است، مترب یا خطوط آهن است. خطوط آهن یکی از مهمترین و امنترین و ارزانترین راه است که بسیاری از کشورهای آسیایی ازش استفاده میکنند و طولانی ترین خط آهن، خط آهن روسیه است که در قسمت بحیره ژاپن یعنی از طرف شرق روسیه وجود دارد تا به مسکو و اروپا وصل میشه. این یکی از طولانی ترین خط آهن جهان هست. ولی ما در افغانستان تا هنوز خط آهن رو نداریم، ولی پروژه در دست است ولی تا هنوز اجرا نشده. و همچنان کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، هند اینا با یکدیگر توسط خط آهن به یکدیگرشان وصل است که مسافرین کالاهای تجارتی را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال میده و شهرهای بزرگ آسیا اونا خط آهن شد در زیر زمین است که او را به نام مترو هم یاد میکنه. و دومیش راه های بحری هست. ببینید کشورهای آسیایی از جمله 46 کشور که در قاره آسیا وجود داره، 12 کشور در بحر آزاد راه نداره. دیگه کشورها در بحر آزاد راه داره و اموال تجارتی و تجارتشان را توسط بحر انجام میده که بحر ارزان‌تر است. کشورهایی که مانند کشورهای مانند افغانستان و کشورهای آسیای میانه اینا به راه بحر آزاد راه نداره و کمی تجارتشان با مشکل برخورد میکنن. و همچنان در راه های بحری آبنا وجود داره، آبناها و کانال ها و آبناهای جاهایی هست که یک بحیره را یا یک قسمت از آب کوچک را به بحرهای بین المللی یا بحرهای آزاد در کل جهان وصل میکنه که از جمله آبناهای باب المندب، ملاکا و هرمز است که در اطراف قاره آسیا وجود داره و همروزه اموال تجارتی انتقال میده. و آبنای هرمز بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار داره و هزاران بشکه نفت از کانال سوئز به بحیره احمر و بحیره مدیترانه وصل میکنه و در تمام قاره آسیا و اروپا و افریقا تبادله میکنه. و آبنای ملاکا در ممالک مالزیا و اندونزیا قرار داره که ممالک شرقی آسیا را با دیگر مناطق جهان وصل میکنه. این میشه از راه های بحری. و خطوط هوایی. خطوط هوایی یکی از ارزانترین و زودترین حمل و نقل است که توسط طیاره صورت میگیره که در اواخر قرن 20 در ساختن سیستم طیاره ها خیلی کوشش شده و این سیستم طیاره ها پیشرفته شده و سهولت بیشتر است که اموال کم با ارزش یا اموال زیاد مسافرین همه اینا را با از یک محل به محل دیگر با اسرعی وقت انجام میده. یکی از خوبی های خطوط هوایی است که بسیار به سرعت است نسبت به هوایی، نسبت به راه خشک و یا و نسبت به راه آبی. طیاره یا راه مواصلاتی هوایی خیلی زودتر انجام میشه. مرسیم به جغرافیای سیاسی. جغرافیای سیاسی در بخش تقسیمات ممالک است. ببینیم که جغرافیای آسیایی آسیا چگونه است. آسیا بزرگترین قاره در کل جهان است که شامل 46 کشور مستقل دارای رژیم های یا حکومتداری های متفاوت است که در افغانستان ایران جمهوری اسلامی برقرار است و در دیگر کشورها جمهوری های رژیم های شاهی و شیخ نشینی و متفاوت وجود دارد که در جمله ژاپن رژیم شاهی، کشورهای قطر و امارات متحده عربی حکومت شیخ نشینی وجود دارد و در فلسطین دولت خودمختار و بعضی از کشورهای دیگر قاره آسیا فدرال هستند. یعنی میشه از جغرافیای سیاسی قاره آسیا. و به ادامه جغرافیای سیاسی آسیا، آسیا نظر به جغرافیای سیاسیش به هفت منطقه تقسیم کرده. اولش خاورمیانه. خاورمیانه در جنوب غربی آسیا موقعیت داره، کشورهای عربی و ایراندش واقع است. جنوب آسیا کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش مربوط کشورهای جنوب آسیا میشه. سومش جنوب شرق آسیا است که مهمترین کشورهای اندونزیا و مالزیا است. چهارمش شرق دور است که کشورهای مهمش چین، ژاپن و کوریا هستند. پنجمش آسیای مرکزی مانند کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان شامل کشورهای آسیای مرکزی میشن. ششمین منطقه آسیای شمالی است که تنها بخش روسیه در نظر در بر میگیرد، چون روسیه بزرگترین کشور در روی جهان است و یک منطقه یک حوزه را کلا روسیه در بر گرفته. و هفتمین منطقه آسیای غربی که به نام آسیای صغیر هم یاد میشه که بزرگترین کشور یا مشهورترین کشورش کشور ترکیه هست. و در اول هم گفته بودم که در افغانستان در قاره آسیا 12 کشور است که به بحر آزاد راه نداره، که از جمله افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان، کشورهای آسیای میانه، اینا در بحرها یا در ابهار راه نداره و بازم برشان مشکل است با دیگه مناطق توسط بحر توسط ابهار ارتباط برقرار کنند. چون اگر هوایی باشه هوایی قمت است، مترو زیرزمینی اگر باشه او مردم قدر پیشرفت نکرده که تو متروهای زیاد رو بسازه که اموالشان توسط مترو یا توسط قطعان انتقال پیدا کنند. تنها راهی که میمونه راهی آبی است که راهی آبی هم وصل است و تنها راهی که توسط سرکان اینها انتقال یا تجارتشان انجام میتن. و به ادامه جغرافی سیاسی قاره آسیا، قاره آسیا منابع معدنی فراوان بسیار زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت، گاز و انواع دیگه منابع طبیعی در قاره آسیا بسیار زیاد است که به همین علت باعث شده که کشورهای اروپایی در قرون 18 و 19 بالای قاره دیگه ممالک از جمله آسیا حمله کنه و اونها تحت مستعمره‌شون قرار بده، که از جمله پرتغالی‌ها، هلندی‌ها، اسپانیایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها اینا در آسیا آمدن و کشورهای متفاوت را تحت سلطهشون به مدت چندین سال، ده ها سال تحت مستعمره خود قرار دادن، که آسیا تحت سلطه انگلیسی ها بود، ولی در سال 1919 میلادی یا مطابق 1296 هجری شمسی مردم افغانستان استقلال خود از مردم انگلیس گرفتن، که توسط سه جنگ متفاوت اولین کشوری بود، افغانستان اولین کشوری بود که استقلال خود از مردم انگلیس گرفت. و همچنان در وسط قرن 20 در آسیا فقط 20 کشور مستقل وجود داشت، ولی با روز به روز مردم جنبش کردن، استاد شدن در مقابل کشورهای مستعمره، کشورهایشان پس گرفتن، که فعلا 46 کشور مستقل در قاره آسیا است. البته این مطابق به احصایه سال 2017 هست که حالا مثلا ما میبینیم که بعض کشورها در کشورهای دیگه حمله کرده و در حال جنگ هستن، ولی در کل 46 کشور مستقل در قاره آسیا وجود داره. و ای بودم از جغرافی سنف هفتم شما. خب بیاین یک مروری کوتاه درباره جغرافی سنف هفتم بکنیم. ما در نخست که شروع کردیم درباره چی شروع کردیم؟ قاره آسیا درباره کره زمین شروع کردیم. چرخش کره زمین را خواندیم، خطوط را خواندیم، عرض البلد، طول البلد را خواندیم و اونها که خلاص شد ما رسیدیم به بخش افغانستان. درباره جغرافی افغانستان هر چی که معلومات بود دانستیم، همه اشان را خواندیم، از جمله کوه‌ها، نقاط مرتفع، دریاها، اقلیم، منابع صنایع و معادن، همه اینا را خواندیم و همچنان در بخش نفوذ، ادیان، نژاد، زبان، همه اینها را هم ما درباره قاره درباره افغانستان خواندیم و رسیدیم به در بخش قاره آسیا، که قاره آسیا هم جاهای جغرافیایش به شکل بسیار مشرح و بسیار خوب همهشون را خواندیم. مانند ای که در جغرافی سنفی در مورد قاره آسیا در باره افغانستان خواندیم، کوه و ابر در مینار همهشون در قاره آسیا در باره قاره آسیا همشون خواندیم، که مثلا جغرافی سیاسی، جغرافی مواصلاتی، جغرافی طبیعی، همه اینها را ما در جغرافی قاره آسیا هم خواندیم. و در قاره آسیا که هست 46 کشور مستقل وجود داره و همچنان رژیم ها یا دولتداری های متفاوت در قاره آسیا وجود داره، ادیانی که در قاره آسیا وجود داره هم متفاوت هست، دین مقدس اسلام، مسیحیت، یهودیت و همچنان بودایی و چندین مذاهب یا ادیان دیگه هم در قاره آسیا وجود داره و همچنان معادن و صنایع قاره آسیا رو خواندیم که معادن و صنایعشون کشور ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشور در جهان از لحاظ صنعت است که منابع طبیعی زیادی نداره ولی بازم سلفر و چند موارد دیگر صادر میکنه ولی مواد خام در کشور خود وارد میکنه و او رو به مواد پخته تبدیل میکنه و در سراسر جهان و با فروش میرسه که به صنعت قاره آسیا یا مخصوصا در صنعت ژاپن بسیار رول اساسی را بازی میکنه. و همچنان کوههای قاره آسیا را خواندیم. کوههای قاره آسیا کوههای زیادی بزرگ وجود داره، کوههای همالیا، کوههای هندوکوش، البرز و دیگر کوههای هست، کوههای دیگر و همچنان دریاهایی که در قاره آسیا، جزیره نماها، بحیره ها، خلیج ها، جهیل ها، همه اینها رو ما درباره قاره آسیا همش آموختیم و یاد گرفتم. امیدوار هستم که درس هایی را که خواندیم از ایشان برداشت کرده باشین و معلومات شما افزوده شده باشه، اینها را استفاده کرده بتونین، آگاهی شما بیشتر شده. اگر ما در این درس ها بسیار کم و خلاصه تشریح کردیم، شما میتونین با استفاده از کوشش و تلاش خودتان برین کتاب های متفاوت را مطالعه کنین، جاهایی که مثلا نشده، وقت نشده که ما به شما تشریح کنم، فقط برجسته سازی کردم، شما اونا رو خود شما بخونین. بازم یک بار جغرافی صنف هفتم رو باز کنین و درس های شب بخونین تا معلوماتی که من کوتاه گفتم اونجا کمی با جزئیات زیادتر برای شما میگم، ولی ما نهایت کوشش خود کردیم که هیچ چیزی باقی نمانه، بازم شما باید مطالعه خود داشته باشین. و در آخر کارخانگی شما، چهار کارخانگی، پنج کارخانگی، راه های مواصلاتی خوشگل شامل کدام راه ها هستن؟ دومی، ارزانترین و امترین راه های مواصلاتی کدام هست؟ سومی، کدام آبنا بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد؟ چهارمی، در کدام ممالک جمهوری اسلامی حکم فرما است نام ببرید؟ و پنجمی، کدام کشورها به بحرهای آزاد راه ندارد نام ببرید؟ همه اینها را انجام بدین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف هشتم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب جالب را میخوانیم درباره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافیای طبیعی دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوتی را بخوانیم و موضوع و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافیای صنف هشتم و جغرافیای قاره اروپا را. در نخست اهداف درس ما، اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم. و در نخست من می‌خوام برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج، فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستند. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافی صنف هفتم رو شروع کردیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعدا قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار مار سر کار داشتیم. جهیل های آسیا رو خواندیم، جهیل های افغانستان رو خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا رو می‌خوانیم. و همچنان بحیره و خلیج، بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا رو ما خواندیم. حالا ما اول می‌خوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش رو بگم. در نخست جهیل، جهیل آبی ساده طبیعی است که چهار طرفش خشک باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی در مناطق به وجود می آید که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال میشه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا میسنجیم در موضوعات بعدی انشالله میخوانیم. و بحیره، بحیره از بحر کوچکتر، از بحر کوچک است و در یک محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده و به شکل کاسه در یک جا جمع شده و میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینید جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه، به نام جهیل و کل و شیبا هم یاد میشه که بعضیشان آب شور داره، بعضی هایشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدل که آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد داره که نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب در غرب خاک روسیه، همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند یک برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگر ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم، از این 10 حصه یک حصهش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنن. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی می دانید؟ خب یعنی به ادامه امو بخش جهیل های اروپا است، به ادامه شما می خوانید. ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر می گیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد است که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشان تفاوت زیاد دارند که بیشتر از اینها آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشان ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسمشان را بگیریم، آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینید بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که بحیره مدیترانه هم بین 3 قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردم که این را به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنه و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه. یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی که زیاد هر که جور با راه هایی که جور کردن میتونن در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است و جزیره نماه ها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که برنامه های متفاوت یاد میشه که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، اجره و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماه های زیاد را تشکیل داده. و بازم به ادامه بحیره های اروپا یکی از آبناهای خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است به نام دانیل یاد میشه که بحیره های کوچک مرمره و آبنای بوسفور است و بحیره سیا را با هم وصل میکنه که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به یکدیگه شان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگه جهان تجارتشان با اروپا میکنه و اروپا تجارتشان با دیگه کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصاد قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنه. و همچنان بازم درباره بحیره‌های قاره اروپا. ببینین در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن که بزرگترین راه حمل و نقل بین کشورهای اروپایی و افریقا را تشکیل میده و همچنان در شمال و در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزئی بحر اتلانتیک شمالی به شمار میرن به طرف قطب شمال است. عمقش کم است به خاطر شکار ماهی کشتیرانی استخراج نفت و گاز هم استفاده میشه. و همچنان بحیره نروژ یعنی یکی از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است که عمقی هم کم است برای در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جایی مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب و شرق جزیره‌نما اسکاندیناوی واقع است که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا و یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتس است که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده که در طول سال ای یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلفستریم نوباد است که به نام گلفستریم یاد میکنه که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه که بندرهای ترونهیم برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلس که روسیه یگانه بندرهای یک کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود داره. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم این قابل کشتیرانی کرده که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنند. و میرسیم به خلیج‌های قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافیایی خود جزیره نما های زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحر منجمد شمالی و وجود دارد و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث به وجود آوردن خلیج های بیشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا با عنوان بندرگاه استفاده کنند چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاده است که مردم میتونه با اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن که مردم ها تاسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتانن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اونجا از اروپا که به دیگر کشورها میبرن از اونجا اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه این قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در قاره اروپا قرار دارد به خاطر اونا همهشان به آبهای بین المللی راه دارد و همچنان بیشتر از خلیج‌های قاره اروپا قابل کشتیرانی است. مردم به عنوان کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنن، اونو پرورش ماهی انجام میدن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میدن که این قاره اروپا رو میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هست و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها رو به خوبی استفاده میکنن و یک منبع عایداتی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شما است، کارخانگی شما رو به شما میگم و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم بر شما تشریح میکنم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، اینا همه شما یاد گرفتین. موضوع آسانی بود که خواندیم. بله، حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم هم قسمت ده اول گفتم، در آخرم برای شما میگم. ببینین، جهیل آب استاده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج آب از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه ای در آمده باشه که آبش استاده است و مردم به زیاتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بهیره چیست؟ بهیره با عنوان آب طبیعی است که از یه مز